ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی برای گذراندن مرخصی از زندان آزاد شد. آیت الله خامنه ای مراسم 22 بهمن را تأییدی بر سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست. ایران میگوید در مراسم 22 بهمن 5 تبعه خارجی را بازداشت کرده است. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 28 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 17 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مانیا منصور.
شهاب‌الدین طباطبایی رئیس ستاد 88 ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی برای گذراندن مرخصی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای طباطبایی پس از تحمل بیش از 8 ماه بازداشت، عصر چهارشنبه با تأمین قرار وثیقه برای 5 روز از زندان مرخص شد. همچنان دو تن دیگر از شورای مؤسسان ستاد 88 در بازداشت به سر می‌برند. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه با ستودن آنچه که حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن خواند گفت: دشمنان و مخالفان نظام اسلامی از مدت‌ها پیش برای ایجاد درگیری میان مردم در روز 22 بهمن و الغای رویگردانی مردم از نظام برنامه ریزی کرده بودند، اما ملت ایران در این روز به گفته او مشت محکمی بر دهان همه مخالفان کوبید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه بدون نام بردن از شخص خاصی گفت: اگر کسانی با انقلاب اسلامی سوس عهدی یا بد عهدی کنند، به ضرر خود آنها تمام خواهد شد. مراسم سالگرد انقلاب 57 امسال در میان تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از انجام تظاهرات توسط هواداران جنبش سبز برگزار شد. با این همه مخالفان دولت از جمله حزب مشارکت اسلامی میگویند شمار زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم هواداران جنبش سبز بودند که به دلیل تمهیدات شدید امنیتی موفق به تظاهرات در ابعاد گسترده نشدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گفت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 5 تبعه خارجی را در جریان مراسم سالگرد انقلاب 57 بازداشت کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران، یک خبرنگار ژاپنی، دو تبعه روسیه، یک فرانسوی و یک افغان طی مراسم 22 بهمن ماه بازداشت شدند. او گفت 3 تن از این افراد تاکنون آزاد شدند، اما پرونده فرد افغان و یکی از بازداشت شدگان روس به دادگستری ارجاع شده است. اتهام فرد روس ورود غیرقانونی به ایران و اتهام فرد افغان شرکت در تجمعات روز 22 بهمن در میدان صادقیه تهران عنوان شده است. بیش از 1200 نفر از مدافعان حقوق زنان در ایران به امضای بیانیه‌ای به تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه لایحه حمایت از خانواده گامی به سوی قانونی شدن چند همسری مردان توصیف شده است. در این بیانیه از جمله به این مسئله اشاره شده که بر اساس لایحه جدید، به طور مثال اگر زنی مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج شود، شوهرش می‌تواند همسر تازه اختیار کند، در حالی که در شرایط اکنون زن از حق طلاق هم محروم است. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی که روز سه‌شنبه قصد خروج از ایران برای شرکت در جشنواره فیلم برلین را داشت، به دلیل ممنوع خروج بودن از سفر به اروپا بازماند. آقای پناهی قرار بود در جشنواره برلین در میزگردی درباره سینما ایران شرکت کند. جشنواره برلین در واکنش به این اقدام ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز شگفتی از ممنوع خروج شدن آقای پناهی گفته است: عمیقا متاسف هستیم که این کارگردان معتبر اجازه نیافته از کشور خود خارج شود و دیدگاه‌های را درباره سینمای کشورش با ما در میان بگذارد. دکتر.
با سپاس از مانیا منصور، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. سومین روز بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. گفتگویی داریم با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. رفت آمدها و دیدارهای دیپلماتیک مقامات ارشد آمریکا پیرامون ایران. درخواست مجدد روسیه از تهران برای پذیرش پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی. اظهارات محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز گذشته درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی در میان ادامه حبس ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی. مجله اقتصادی رادیو فردا و بررسی اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در مورد اقتصاد ایران در گفتگو با صاحب نظران. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سومین روز بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست سنگال، مکزیک و پاکستان واکنش جمهوری اسلامی را به پیشنهادها و توصیه‌های کشورهای عضو مجمع جمع‌بندی کردند. محمد زرقامی درباره نشست امروز با هماهنگ کننده و سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است. هادی قائمی.
گزارشی که امروز به ایران ارائه شد نتیجه پیشنهادات و درخواست‌های شورای سازمان ملل بود و ایران هم در همون موقع نظراتش رو در سه طبقه ارائه کرد. یک سری از این درخواست‌ها رو قبول کرد، یک سری رو جوابش رو تا ماه ژوئن به تعلیق انداخت و یک سری دیگر رو هم کاملاً قبول نکرد.
اصولاً چه مواردی رو جمهوری اسلامی ایران قبول کرد و چه مواردی رو قبول نکرد؟ تفاوتی بین محتوای این مسائل وجود داره؟
در حقیقت بسیاری از این موارد یکی هستند و این گیجی رو به وجود میاره که منظورشون دقیقاً چیه؟ آیا قبول کردن یا نکردن؟ برای مثال آزادی زندانیانی که غیر عادلانه دستگیر شدن و دادگاهی شدن یا اعدام نکردن افراد به خاطر عقاید سیاسیشون یا آزادی اجتماعات و مطبوعات رو قبول کردند و در این حال هم قبول نکردند. دوباره در قسمتی که چیزهایی رو که قبول نکردند همین موارد هم اومده. از یک طرف گفتن تلاش میکنن که اعدام نوجوانان رو خاتمه بدن، از یک طرف کاملا قبول نکردند که اعدام نوجوانان اتمام بشه و اصلا هم قبول نکردند که اعدام زندانیان سیاسی تموم بشه. از یک طرف گفتن تلاش میکنن که حقوق زنان و برابری زنان و مردان در قوانین انجام بشه، از یک طرف گفتن که به کنوانسیون رفع تبعیض و خشونت علیه زنان نخواهند پیوست و همچنین مستقیما هم گفتند که ماده های تبعیض‌آمیز بر ضد زنان رو در قوانین تغییر نخواهند داد. چون که دلیلی که ایران آورده برای رفع اینها گفته که در زیر قوانین بین المللی حقوق بشر لازم نیست این موارد رو قبول کنه و در حقیقت بسیار مبهوت شده بودن نمایندگان که ایران این دلایل رو چجور ارائه کرده برای رد این درخواست‌ها.
فکر میکنید آقای قائمی این برمیگرده به چند دستگی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی اینکه بخشی خواهان این هستند که این مسائل خاتمه پیدا کنه و بخش دیگه فشار میارن که این مسائل نباید متوقف بشه؟
نه، متاسفانه تصمیم گیری به نظر من در مورد رد و قبول این درخواست‌ها در یک نواخت در یک آن یک ترفند دیپلماتیک هست و از سوی وزارت خارجه و دیپلمات‌های ایرانی در اینجا طراحی شده و با این منظور هست که در نشست‌های آینده وقتی که ایران مورد مؤاخذه قرار بگیره بتونن بگن که خب ما قبول کردیم این موارد رو، ما قبول کردیم شکنجه متوقف بشه، اعدام نوجوانان متوقف بشه، برابری زنان و مردان انجام بشه، ولی از یک طرف هم وقتی که عمل نمی‌کنند بتونن بگن که ما هیچ وقت همچین تعهدی نداده بودیم.
به هر حال ایران سابقه داشته که در دوره‌های گذشته هم محکوم شده به لحاظ وضعیت حقوق بشر. فکر می‌کنید که در این دوره این نشست چه تفاوتی داشت با نشست‌های پیشین؟
در روز دوشنبه وقتی که نظرات نمایندگان ارائه شد از 56 کشوری که صحبت کردن، اکثریت روی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و جنایات پس از انتخابات تکیه کردند. به غیر از حدود 14-15 کشورهای همراه با ایران که به هیچ وجه به این موارد اشاره‌ای نکردند. این نشست در حقیقت یک نشست تکی بود، چرا که یک روند جدیدی رو آغاز میکنه برای همه کشورها به اسم Universal Periodic Review یا گزارش ادواری از کشورها، و اولین بار بود که برای ایران انجام میشد. ولی در نشست‌های عادی آینده که از ماه مارس شروع خواهد شد، من مطمئن هستم که کشورها بسیار قاطعانه‌تر با این مورد برخورد کنند. البته بندهای سیاسی بسیاری هم وجود داره، و دقیقاً علت این که ایران امروز هم موارد مهم رو قبول کرده و هم انکار کرده و قبول نکرده، برای این هست که بتونه دستش باز باشه در نشست‌های بعدی کشورهای مختلف رو به سوی خود بکشونه و بگه من موارد عمده حقوق بشر بین‌المللی رو قبول دارم، ولی در این حال هم وقتی که پاسخگویی باشه و درخواست باشه که چرا هنوز شکنجه وجود داره، چرا اعدام نوجوانان وجود داره، چرا اعدام زندانیان وجود داره، بتونه بگه من هیچ وقت تعهد ندادم.
سومین روز بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، هادی قائمی هماهنگ کننده و سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. مقامات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در حال رایزنی‌های گسترده با اسرائیل، چین و کشورهای عرب برای جلب همکاری بیشتر آنها در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. رضا الفت از رادیو فردا از مجموعه این رایزنی‌ها و لابی‌ها در روزهای اخیر گزارش می‌دهد.
ایران به کانون اصلی توجه مقامات دیپلماتیک و نظامی امریکا و اسرائیل تبدیل شده است. جنرال مایکل مولن، رئیس ستاد ارتش امریکا، به دیدار ارتشبد گابی اشکنازی، همتای اسرائیلی خود، و نیز اهود باراک، وزیر دفاع این کشور رفته است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، نیز با سفر به دوحه و ریاض موضوع ایران را با سران عربستان و قطر در میان گذاشته است، و این در حالی است که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز به دیدار روس‌ها رفته تا فشار بر ایران را تشدید کند. در این چارچوب جنرال مولن پس از دیدار با مقام‌های اسرائیلی گفته است دیدارهای وی با سران اسرائیل هیچگاه اهمیتی مانند امروز نداشته است. به گفته جنرال مولن، حمله به ایران می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای در پی داشته باشد، اما در صورت ناکام ماندن مذاکرات جامعه جهانی با ایران و نیز به رغم محدودیت‌ها، گزینه حمله نظامی وجود دارد. البته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مسکو گفته است کشورش هیچ برنامه‌ای برای جنگ علیه ایران ندارد، و اگر تهران نگران جنگ است، این امر ناشی از تنش در مناسبات ایران با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. در کنار رایزنی‌های نظامی و امنیتی جنرال مولن با نظامیان ارشد اسرائیل، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در حال تمرکز بر رایزنی‌های دیپلماتیک برای به دست آوردن حمایت تعداد بیشتری از قدرت‌های بزرگ نظیر چین و نیز قدرت‌های منطقی نظیر عربستان است. خانم کلینتون هفته گذشته به چین هشدار داده بود اگر پکن از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت نکند، تحت فشار کشورهای غربی قرار خواهد گرفت. اما آیا چینی‌ها در این مرحله سرانجام از تحریم های جدید علیه ایران حمایت خواهند کرد؟ مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، به این سوال ما چنین پاسخ میگوید:
چین به دنبال این هستش که امتیازاتی به دست بگیره قبل از اینکه بخواد در ارتباط با پرونده ایران که میدونه برای غرب داره اهمیت ویژه‌ای همکاری بکنه.
خانم کلینتون همچنین طی روزهای گذشته با سفر به عربستان و قطر تلاش کرده تا فشار را بر ایران افزایش دهد. خانم کلینتون در دوحه با طرح این موضوع که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش می‌رود گفت:
ایران انتخاب‌های محدودی برای جامعه بین‌المللی باقی گذاشته است، ولی به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز خود متحمل هزینه‌های گزافی خواهد شد.
خانم کلینتون سپس از قطر به عربستان رفت و از مقام‌های این کشور در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طلب همکاری کرد. کارشناسان معتقدند منظور امریکا از لابی با عربستان در این مرحله این است که عربستانی‌ها به چین اطمینان دهند که در صورت متلاطم شدن بازار نفت پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، عربستانی‌ها نفت مورد نیاز چین را تأمین خواهند کرد. آمریکا امیدوار است با چنین تمهیداتی همکاری سریع‌تر چین برای موافقت با دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را به دست آورد و پکن را در کنار مسکو علیه ایران ببیند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری امریکا معتقد است امریکا سرانجام حمایت چین را نیز به دست خواهد آورد.
ما از حمایت همه برخورداریم، از روسیه گرفته تا اروپا، و به باور من از حمایت چین نیز برای ادامه اعمال تحریم ها و منزوی کردن ایران برخوردار خواهیم شد.
اکنون به نظر می رسد جنرال جونز، جنرال مولن و خانم کلینتون با عنوان طلایه‌داران رایزنی‌های امنیتی، نظامی و دیپلماتیک امریکا در حال فراهم کردن آخرین مقدمات برای تهیه قطعنامه جدید و جدیدتر علیه ایران هستند. مقدماتی که 4 جزء اصلی و اساسی دارد: مشورت‌های نظامی اطلاعاتی بیشتر با اسرائیل، حفظ همراهی رو به پیشرفت روسیه با کشورهای غربی در هفته‌های اخیر، آخرین تلاش‌ها برای جلب همراهی قدرتی چون چین در شورای امنیت و سرانجام جلب مساعدت عربستان به عنوان مهمترین صادرکننده نفت جهان برای مهار تلاطم‌های احتمالی در بازار جهانی نفت پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران.
تلاش‌های مقامات ارشد آمریکا در عرصه دیپلماتیک در مورد ایران. همزمان روسیه مجدداً تهران را به موافقت با پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراخوانده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر از ایران خواسته است پیشنهاد آژانس مبنی بر معاوضه اورانیوم کم غنی شده با سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را بپذیرد. تصمیم تهران برای آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در خاک ایران واکنشی منفی در جهان از جمله در روسیه به دنبال داشته است، هرچند مسکو همچنان در تلاش است باب مذاکرات با تهران را باز نگه دارد، اما به جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر به تعهدات بین المللی خود پایبند نباشد ممکن است با تحریم روبرو شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که سفر خود به آمریکای لاتین را به پایان می‌رساند، در نشستی مطبوعاتی با همتای مکزیکیش گفت روسیه همچنان امیدوار است که تهران پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. لاوروف افزود: ما امیدواریم که طرف ایرانی همه چیز را بسنجد و با این طرح موافقت کند. او از جمله گفت:
این موضوع که ایران باید فعالیت‌های خود را مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند در قطعنامه‌های شورای امنیت قید شده است. روسیه در این زمینه به کشور خاصی نپیوسته و این مطالبه کل جامعه جهانی است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شده است.
وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد پیشنهاد آژانس به قوت خود باقی است و در نامه اخیر که از سوی روسیه، آمریکا و فرانسه به این نهاد ارسال شد این موضوع خاطر نشان شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران در این رابطه تشریح کرد هدف از نامه مذکور تایید اعتبار پیشنهاد سابق است و ما روی پاسخ سازنده از سوی ایران حساب میکنیم. روسیه خواهان حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران است، اما در ماه‌های اخیر تمایل به همراهی با جامعه جهانی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نشان داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به منظور متقاعد ساختن روسیه برای حمایت از تحریم‌های شدید علیه تهران به مسکو سفر کرد، نظر خود را در این باره با سران این کشور در میان گذاشت. پس از این دیدارها دمیتری پسکوف دبیر مطبوعاتی نخست وزیر روسیه به خبرنگاران گفت موضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران از سوی رئیس جمهور این کشور تعیین و اعلام شده و تغییر ناپذیر است. پیش از آن ناتالیا تیماکوفا دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بود که تحریم سازنده نیست، اما اگر ایران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نباشد اعمال تحریم تازه علیه این کشور منتفی نخواهد بود. نخست وزیر اسرائیل طی مصاحبه‌هایی که با چند رسانه مطرح روسی انجام داد تشریح کرد که از سران روسیه خواسته تا از اعمال تحریم‌های فلج کننده که شامل توقف خرید نفت از ایران و فروش بنزین و محصولات نفتی به این کشور است حمایت کنند. یفگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه معتقد است که 2 روز مذاکرات نخست وزیر اسرائیل در روسیه موفقیت آمیز بود، هرچند وی پاسخ صریح از کرملین دریافت نکرده است. او میگوید:
تحریم ابزاری است که هیچ وقت و هیچگاه اثر نکرده است. به همین دلیل مقام‌های روسیه در تلاشند تا از بکارگیری این ابزار بپرهیزند. اما مطمئنم که روسیه در صورت مطرح شدن مسئله تحریم در شورای امنیت از قطعنامه جدید حمایت خواهد کرد. البته نتانیاهو خواستار اعمال تحریم‌های شدید و سریع علیه ایران شد، از نوعی که جمهوری اسلامی نتواند این تحریم‌ها را دور بزند و در اینجا رفتار روسیه به امتیازهایی که از آمریکا خواهد گرفت بستگی خواهد داشت. اما باز هم تکرار می‌کنم، تحریم ایران معنا ندارد و کارایی نخواهد داشت.
چهارشنبه نیکولای مارکوف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از پیامدهای وحشتناک حمله احتمالی آمریکا به ایران هشدار داد. اکثر تحلیلگران روسی که تا همین اواخر درباره اینکه آیا روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت می‌کند یا خیر حدس و گمان‌هایی می‌زدند، گویا پاسخ این پرسش را گرفتند و اکنون بیشتر به بررسی عملیات نظامی احتمالی علیه ایران به عنوان گام بعدی برای مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازند. Анна Райская, Радіо Фарда.
Ахвари Радіо Фарда. Абдулла Абдулла نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
آزادی مطبوعات در ایران بسیار بالاست. در ایران قانون حاکم است. اگر روزنامه ها تخلفی بکنند، بر اساس قانون مطبوعات و با حضور هیئت منصفه به تخلفات آنها رسیدگی می شود. اینها فرازهایی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره آزادی مطبوعات در تازه ترین گفتگویش با خبرنگاران است. اما این سخنان چقدر با واقعیت موجود در ایران سازگار است؟ گزارش آرش حسن نیا را از رادیو فردا می شنویم.
ژان فرانسوا جولیارد، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، با اشاره به 67 روزنامه نگار و وبنگار زندانی در ایران، این تعداد روزنامه نگار زندانی در یک کشور را در 25 سال گذشته و از تاریخ تأسیس سازمان گزارشگران بدون مرز بی سابقه می خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز به استناد همین آمار که آن را رکورد شرم‌آور بازداشت روزنامه‌نگاران توصیف کرده، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان می‌داند. سازمان عفو بین الملل به تازگی به احکام صادره برای بهمن احمدی عمویی، سعید لیلاز و کیوان صمیمی بهبهانی، سه روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شده پس از انتخابات اعتراض کرده و در بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شده است. اما محمود احمدی نژاد در تازه ترین گفتگوی خود با خبرنگاران ایرانی و خارجی همچنان مدعی است که
من فکر میکنم آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است.
او در برابر اصرار خبرنگارانی که از سرنوشت نزدیک به 70 همکار خود که در بازداشت به سر میبرند از او میپرسیدند، به پاسخهای آشنا که پیشتر نیز از زبان رئیس دولت شنیده شده اکتفا کرد.
ما زندانی شدن افراد که خوشحال نیستیم، ناراحتیم. اما بالاخره در کشور قوانینی هست و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی هستند. مسائلی هم هست که قوه قضاییه رسیدگی میکنه، خب علی‌القاعده باید رسیدگی بکنه و نتایجش رو اعلام بکنه به مردم.
اما آنچه محمود احمدی نژاد از وضعیت آزادی بیان، وضعیت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران میگوید، با واقعیتی که به استناد گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از ایران به تصویر کشیده میشود تفاوت فاحش دارد. فقط یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد، محمد مصطفی وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای یکی از موکلانش پیمان عارفی خبر داده که به جرم عضویت در انجمن پادشاهی ایران به اعدام محکوم شده است. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در تهران و شهرستان‌ها همچنان ادامه دارد و بسیاری از بازداشت شدگان ماه‌ها و هفته‌های گذشته هنوز از وضعیت، محل نگهداری و اتهامات وارده به خود هیچ خبری ندادند و وکلای خود را ملاقات نکردند. بر اساس گزارش سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز، علی عرب مازار، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از مشاوران میرحسین موسوی، با وجود گذشت 50 روز از بازداشتش، هنوز از اتهام خود اطلاعی ندارد و هیچ گونه ملاقاتی با وکیل خود نیز نداشته است. با وجود گذشت بیش از 10 روز از بازداشت وحید پوراستاد، اکبر منتجبی، نعیمه دوستدار، سمیه مؤمنی، احمد جلالی فراهانی، زینب کاظم‌خا، روزنامه‌نگاران بازداشت شده، هنوز هیچ خبری از محل نگهداری آنها و اتهاماتشان منتشر نشده است. مازیار سمیعی و تارا سپهریفر از فعالان دانشجویی نیز در شرایطی مشابه با روزنامه نگاران به سر میبرند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی خود با رسانه ها از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده انتقاد کرد که نتوانسته وعده تعطیلی زندان گوانتانامو را محقق کند و وضع زندانیان این زندان را چنین توصیف کرد.
آقای اوباما با شعار تغییر اومد، مردم امکان بهش رأی دادن، خیلی هم امید بستن، ما هم سعی کردیم کمکش بکنیم، اما هنوز یک سال تمام نشده ایشون نتونسته زندان گوانتانامو رو تعطیل بکنه، یه زندانی که همه ملت‌ها گفتن خلاف حقوق بشر است. یه عده رو بودند و بردند اونجا بدون قاضی، بدون وکیل، بدون حقوق یک متهم نگه داشتند و دارن شکنجه میکنن. ما نمیدونم اونا کی هستن، اما این رفتار خلاف حقوق بشر است.
اما درست در همون لحظه که محمود احمدی نژاد این انتقادها را مطرح می کرد، بسیاری از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ماها و هفته هاست که بدون داشتن وکیل و رعایت حقوق شهروندیشان در زندانهای ایران به سر می برند. البته محمود احمدی نژاد تأکید کرد که اگر مواردی خلاف قانون مشاهده کند، حتما او و آیت الله خامنه ای واکنش نشان خواهند داد.
در کشور ما قانون حاکمه، کسی نباید انتظار داشته باشه که از قانون تخلف کنه و مسئولیت هم داشته باشه. بله، البته اگر قوه قضاییه در اجرای قانون اصول قانون اساسی رو زیر پا بگذاره و تخلف بکنه، بنده به عنوان مجری قانون اساسی تذکرات لازم رو خواهم داد و بالاتر از قوه قضاییه هم رهبری بر اونها نظارت خواهد کرد.
با این حال علیرضا بهشتی شیرازی، بازداشت شدگان از خانواده دارالشفایی‌ها، فروزنده رئیس دفتر میرحسین موسوی، بدرالسادات مفیدی روزنامه نگار و همسرش مسعود آقایی، محمود شمس‌الواعظین روزنامه نگار و شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر فقط تعدادی از نام‌های بازداشت شدگان پرشماری هستند که در ماه‌های گذشته در بازداشت به سر بردند، اما هنوز موفق به دیدار با وکیل مدافع خود نشدند و اتفاقاً محمود احمدی نژاد برخلاف آنچه به خبرنگاران گفت هیچ تذکری به عنوان مجری قانون اساسی به قوه قضاییه و رئیس آن نداده و رهبر ایران نیز نسبت به این اتفاقات واکنشی از خود نشان نداده است.
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری روز گذشته درباره آزادی مطبوعات در میان ادامه حبس ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. گزارش آرش حسنی از رادیو فردا را می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221112413 تکرار می‌کنم 20420221112413 ساعت 19:26:59 به وقت ایران. پیام های شما شنوندگان ارجمند را میشنویم.
متاسفانه خانم هیلاری کلینتون دور متوجه شدن که ایران تبدیل داره میشه به یه قدرت دیکتاتوری نظامی. البته این قدرت دیکتاتوری نظامیش فعلا در کشور خودشه، منتها حالا که خانم هیلاری کلینتون متوجه شده که ایران داره تبدیل به یک قدرت دیکتاتوری خیلی محکمی میشه، پس چرا زودتر جلوش نمیگیرن؟ چرا اقدام نمیکنن؟ چه بسا که ممکنه این قدرت دیکتاتوری فردا خود آمریکا و ایالات متحده هم زیر نفوذ خودش ببره.
نخواستم بگم یه آقایانی که میگن دم از آزادی میزنن، لختی و بیهجابی را آزادی میدونن. آقای موسوی، آقای کروبی، اینا ما تابع رهبر ما هستیم. آقای احمدی‌نژاد هم خیلی کارش درسته و مملکت واقعا به توی پیشرفت داره میبره. بندر عباس.
با سلام خدمت آقای خامنه‌ای. عرض سبز آقای خامنه‌ای، چهارشنبه سوری جنبش سبزم میاد، منتظر چهارشنبه سوری باش.
من میخوام از رهبران جمهوری اسلامی خواهش کنم که به جای اینکه به فلسطین و افغانستان دارن کمک میکنن، یک کم فکر ملت خودشون باشن که در فقر و تنگدستی دارن به سر میبرن. اول ملت خودشونو بهشون کمک بکنن، بعد میخوام بر کشوری که کمک کنن به جنگ زده افغانستان یا به فلسطین و ما افتخار میکنیم. و فقط خواهش همینه که شما این کمک رو به ملت خودتون بکنید که نیاز دارن. هادی هستم، از مشهد مقدس تماس میگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221121113.
همچنین می توانید از طریق رایانامه رادیو فردا، نشانی رایانامه رادیو فردا info@radiofarda.com به رادیو فردا ایمیل بفرستید و با این رادیو مکاتبه کنید. در نیمه دوم مجله شامگاهی، مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهیم شنید که به بررسی اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری روز گذشته پیرامون اوضاع اقتصاد ایران اختصاص دارد، در گفتگو با کارشناسان اقتصاد. و ثانیه های دیگر رأس ساعت 19:30 به وقت ایران، تازه ترین خبرها، هانا کاویان.
به رادیو فردا گوش می کنید. با سلام. شهاب‌الدین طباطبایی رئیس ستاد 88 ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی برای گذراندن مرخصی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای طباطبایی پس از تحمل بیش از 8 ماه بازداشت عصر چهارشنبه با تامین قرار وثیقه برای 5 روز از زندان مرخص شد. همچنان دو تن دیگر از شورای مؤسسان ستاد 88 در بازداشت به سر می‌برند. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه با ستودن آنچه که حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن خان گفت، دشمنان و مخالفان نظام اسلامی از مدت‌ها پیش برای ایجاد درگیری میان مردم در روز 22 بهمن و القای رویگردانی مردم از نظام برنامه ریزی کرده بودند، اما ملت ایران در این روز به گفته او مشت محکمی بر دهان همه مخالفان کوبید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه بدون نام بردن از شخص خاصی گفت، اگر کسانی با انقلاب اسلامی سست عهدی یا بد عهدی کنند، به ضرر خود آنها تمام خواهد شد. مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 امسال در میانه تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از انجام تظاهرات توسط هواداران جنبش سبز برگزار شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گفت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 5 تبعه خارجی را در جریان مراسم سالگرد انقلاب 57 بازداشت کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران، یک خبرنگار ژاپنی، 2 تبعه روسیه، 1 فرانسوی و 1 افغان طی مراسم 22 بهمن بازداشت شدند. او گفت 3 تن از این افراد تاکنون آزاد شدند، اما پرونده فرد افغان و یکی از بازداشت شدگان روس به دادگستری ارجاع شده است. اتهام فرد روس، ورود غیرقانونی به ایران و اتهام فرد افغان، شرکت در تجمعات روز 22 بهمن در میدان صادقیه تهران عنوان شده است. وی به نام بازداشت شدگان اشاره ای نکرد. بیش از 1200 نفر از مدافعان حقوق زنان در ایران با امضای بیانیه‌ای به تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه، لایحه حمایت از خانواده گامی به سوی قانونی شدن چند همسری مردان توصیف شده است. در بیانیه از جمله به این مسائل اشاره شده که بر اساس لایحه جدید، به طور مثال اگر زنی مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج شود، شوهرش می‌تواند همسر تازه‌ای اختیار کند، در حالی که در شرایط عکس آن زن از حق طلاق هم محروم است. امضا کنندگان این نامه خواهان جلوگیری از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس شدند. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی که روز سه‌شنبه قصد خروج از ایران برای شرکت در جشنواره فیلم برلین را داشت، به دلیل ممنوع الخروج بودن از سفر به اروپا باز ماند. آقای پناهی قرار بود در جشنواره برلین در میزگردی درباره سینمای ایران شرکت کند. جشنواره برلین در واکنش به این اقدام ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز شگفتی از ممنوع الخروج شدن آقای پناهی گفته است، عمیقا متاسف هستیم که این کارگردان معتبر اجازه نیافته از کشور خود خارج شود و دیدگاه‌هایش را درباره سینمای کشورش با ما در میان بگذارد. جعفر پناهی تا کنون توانسته جایزه شیر نقره‌ای را از جشنواره فیلم ونیز و همچنین جایزه خرس نقره‌ای را از جشنواره سینمایی برلین برباید. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود در واشنگتن گفت، برای حل مناقشه هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی حذف نشده است. او گفت سیاست تعامل آمریکا صرفاً به خاطر گفتگو نیست. گفتگو باید به نتیجه بیانجامد و اگر ایران به شرکت سازنده در گفتگوها تمایلی نشان ندهد و به تغییر رفتار و روش گردن ننهد، پیامدهایی در انتظارش خواهد بود. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رویکرد ایران در رد تلاش‌های آمریکا برای تعامل با این کشور نشانگر آن است که ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آنگونه نیست که می‌گوید.
آنا کاویانی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. محمود احمدی نژاد روز گذشته در کنفرانس خبری خود بار دیگر اوضاع اقتصاد کشور را بسیار خوب توصیف کرد و از آمار و ارقامی گفت که به نظر کارشناسان اقتصاد ارتباطی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. در مجله اقتصادی این هفته همکارم فریدون زرنگار گفته‌های محمود احمدی نژاد را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مطبوعاتی مطالبی درباره اوضاع اقتصادی ایران مطرح کرد که ما بخشی از این مطالب رو بررسی می‌کنیم با آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، و آقای احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد. به گوشه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد با هم گوش می‌کنیم. در آغاز،
برنامه‌های اقتصادی دولت در مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی موفق بوده. دولت نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کرد، مدیریت کرد، بسیاری از هزینه‌های غیر ضرور رو کاهش داد. بخشی از منابع بانکی که در مسیر غیر واقعی به کار گرفته شده بود اینها رو برگردونده، و صد البته همکاری تولید کنندگان، همکاری اصناف و بازرگانان و صادرکنندگان و همکاری خود مردم عامل اصلی بوده برای این انشالله ادامه.
آقای خاوند، در حقیقت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که تورم کنترل شده، نقدینگی هم مشکلی نیست، منابع بانکی معوقه هم پرداخت شده و و و. خب بپردازیم به مسئله تورم. آیا تا چند اندازه گفته های آقای احمدی نژاد با نرخ واقعی تورم در ایران خوانایی داره؟
ببینین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1387 13.5% اعلام کرده و معتقده که تا دی ماه تبدیل شده به حدود 12%، و محمود بهمنی رئیس کل اون هم تکرقمی شدن این شاخص رو تا آخر سال جاری خورشیدی حتمی میدونه. با این همه تحقق این وعده اطمینان بخش با تردید زیاد روبرو است. البته اگر آمار بانک مرکزی رو ما دقیق بدونیم، تصور بکنیم که این آمار واقعی هست، همین آمار رو هم باید با تردید روبرو بکنیم، دست کم با توجه به سه عامل تورمزای فعلی در اقتصاد ایران. عامل اول سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا آخر نیمه اول سال جاری رسیده به 212,000 میلیارد تومان، یعنی 27% بیشتر از شهریور ماه سال گذشته، و به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی که یکی از مهمترین عوامل زاینده تورم هست و در سال گذشته رسیده بود به 15%، از آغاز سال 1388 به گونه‌ای چشمگیر رو به افزایش گذاشته و این مسئله میتواند به تورم در آینده نزدیک دوباره دامن بزنه. دومین عاملی که میتونه به رشد قیمت‌ها دامن بزنه، انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است. جای پیشنهاد شده از طرف دولت در صورت تصویب حدود 32% رشد نسبت به بودجه سال جاری، از همین الان زمینه روانی لازم رو برای شوک قیمت‌ها فراهم میاره. و بالاخره عامل سوم، چشمانداز توزیع یارانه‌های نقدی هست در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پیامدهای تورمی اون پرهیز ناپذیره.
آقای احمدی نژاد درباره در حقیقت وضعیت اقتصادی ایران بسیار خوشبینانه مطرح کرد، در حالی که همه کارشناسان اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد رو بسیار شکننده ارزیابی میکنن. از جمله در مورد مقام اقتصادی ایران در جهان آقای احمدی نژاد میگوید
مهمترین شاخصش تولید ناخالص داخلی است، حجم اقتصاد کشوره که حجم 17 دنیاست الان، اما به سرعت در حال رشد است اقتصاد ما و در حال جابجایی است، در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. ایران در گذر از بحران‌ها بود در سال 2009.
آقای علوی، تمام دنیا در بحران اقتصادی به سر می‌بردن، ایران اقتصادش شکوفا بوده به زبان آقای احمدی‌نژاد. چی میشه در این باره گفت؟
به گمانم اگر ما دقیق‌تر بخوایم بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم اقتصاد ایران رو با اقتصادهای دیگر و روی شاخص‌هایی مثل بیکاری، مثل تورم، مثل سطح زندگی و مطلوبیت نهایی شهروندان و مصرف کننده تاکید بکنیم، چون این ادعایی صحیح به نظر نمیرسه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو در دنیا داشته است. همزمان نرخ تورم در ایران هم از جمله نرخ‌های بالا بوده، نرخ‌هایی که واقعا زنگ خطری بوده برای جامعه ایران. از این دو شاخص هم که بگذاریم، میدونیم که با توجه به فساد مدیریت در ایران از منابع اقتصادی استفاده شایانی نشده و این رو اتفاق نظر هست برش از سوی مؤسسات تحقیقات بین المللی. و همچنین اگر در مورد نابرابری در ایران هم بخوایم قضاوت بکنیم، در اون صورت هم اقتصاد ایران کارنامه خوبی نداره. این شاخص ها و که در نهایت میشه اثرش رو در مطلوبیت نهایی شهروندان در استفاده از زندگیشون دید، در مجموع در چارچوب مقایسه با دنیای برون از ایران حاوی یک چشمانداز روشن یا تلقی مثبتی نیست. اگر آقای احمدی نژاد این ادعا رو داره، حقیقتا من نمیدونم که این ادعا بر مبنای کدوم آمار دقیق یا روشن از این مقایسه است.
آقای احمدی نژاد مسئله حجم تولید ناخالص داخلی رو مطرح میکنه.
از نظر اقتصادی اساساً این طبقه بندی، این مقایسه محل سؤاله. چرا؟ برای اینکه شما مثلا نگاه بکنید اقتصاد قطر یا اقتصاد امارات متحده عربی رو اگه بخواید با یک اقتصاد مشابه که اگر حجم تولید ناخالص داخلیش همونقدر باشه در اروپا مقایسه بکنید، هر چند روی کاغذ و هر چند بر اساس عدد ممکنه حجم تولید ناخالص داخلیشون یکی باشه، اما این پرسش مطرح میشه آیا کیفیت اون به حساب عوامل مولده‌ای که به اون تولید ناخالص داخلی رسیده است یکیست. مثلا ما اگر چین رو مقایسه بکنیم با یک کشور همسطح خودش در اروپا، ما میدونیم این رشد اقتصادی که در چین حاصل میشه ناشی از فشار بر نیروی کار، ناشی از ارزان فروشی منابع طبیعی، ناشی از بسیاری از به اصطلاح اموری است که اساسا طبق قوانین اروپایی مجاز نیست.
آقای زرنگار، در مورد این مسئله تولید ناخالص داخلی هم یه نکته رو حضورتون عرض کنم اگر ممکنه میتونید برای استفاده کنیم. صحبتایی که جناب علوی کردن کاملا درسته، ولی ما فرض رو بر این بگذاریم که شاخص قدرت در جهان تولید ناخالص داخلیه. من بعد از اینکه صحبتای آقای احمدی نژاد رو گوش کردم، مراجعه کردم به آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد طبقه بندی اقتصادهای دنیا، از لحاظ اینکه ببینم که آیا ایران در مقام 17 قرار داره یا نه. دیدم که در آمار صندوق بین‌المللی پول کل تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2008، چون آمار 2009 رو هنوز منتشر نکردند، 61,000 میلیارد دلاره. اگر کشورها رو بر حسب تولید ناخالص داخلیشون طبقه بندی بکنیم، آمریکا با 14,000 میلیارد دلار اولین اقتصاد دنیا میشه و یک کشور کریباتی در اقیانوسیه با 90 میلیون دلار میره ردیف 185. و دیدم که ایران در این سلسله مراتب با 344 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی قرار میگیره در ردیف 28 جهان، 11 پله بعد از جایگاهی که آقای احمدی نژاد برای اون در نظر گرفته. به عنوان مقایسه ترکیه که تولیدی بیش از 2 ایران داره در مقام 17 قرار میگیره. یعنی این ترکیه است که 17، نه ایران. ایران در مقام 28 دنیاست از نظر تولید ناخالص داخلی. و آقای احمدی نژاد که میگه ما تا 5 دیگه میشیم از نظر تولید ناخالص داخلی قدرت 12 و اعلام میکنه که نرخ رشد اقتصادی ایران 6.9% بوده، این نه با آمارای داخلی میخونه نه با آمارای بین‌المللی، چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 3.2% اعلام کرد، یعنی کمتر از 50% نرخ اعلام شده از طرف آقای احمدی نژاد. و بانک جهانی همین شاخص رو در ایران ایران در سال 2008 فقط 2.5% میدونه و ارزیابیش برای سال 2009 از 1% بیشتر نیست. گزارش گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز منتشر شد و در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی فقط 2.5% پیش بینی شده و برخلاف گفته آقای احمدی نژاد که همه جای دنیا رشد متوقف شده جز در ایران، در سال 2009 بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و همینطور هند رشد بالای 6% رو داشتند و بنابراین رشد متوقف نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
صادرات غیر نفتی ما به سرعت در حال افزایش، امسال نسبت صادرات ما به واردات غیر نفتی به نزدیک 50% رسیده که اتفاق بزرگه. در ابتدای دولت نهم که ما تحویل گرفتیم این 22% بود که کار بزرگی انجام شده، صادرات غیر نفتی گسترش پیدا کرده، انشاءالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد. برای توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال و کسب و کار برنامه‌های گوناگونی رو ما دیدیم. اولا بخش مسکن سال آینده بازم توسعه پیدا خواهد کرد در شهر و در روستا، یارانه قابل توجه.
خب آقای احمدی نژاد بیشتر در آینده بحث میکنن و از گذشته سیاست های اقتصادشون و دستاورد های سیاست های اقتصادشون خیلی صحبت نمیکنن آقای خاوند، ولی نکته که اشاره میکنه مسئله رشد صادرات غیر نفتی است. آمارها چی میگن؟
عرض کنم که در مورد بازرگانی خارجی که آقای احمدی نژاد معتقده که برای اولین بار ایران توانسته که در حد نصف وارداتش صادرات غیر نفتی داشته باشه، اگر آمار رسمی گمرک رو در نظر بگیریم، صادرات غیر نفتیش چیزی بوده حدود 24 تا 25 میلیارد دلار. این نکته غلط هست و حتی منابع جمهوری اسلامی هم به غلط بودن اون اذعان میکنن، چون که در آمار بازرگانی خارجی ایران میعانات گازی رو در نظر میگیرند که این میعانات گازی در واقع صادرات مواد خام، صادرات منشعب از صادرات نفتی هست و بنابراین اگر میعانات گازی رو برداریم، صادرات غیر نفتی ایران در خوشبینانه ترین ارزیابی ها چیزی هست حدود 17 میلیارد دلار. البته این رقمی هست بالاتر از پیشبینی برنامه چهارم، ولی در سطحی هست بسیار بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. کره جنوبی 422 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، تایوان 256 میلیارد دلار، برزیل 198 میلیارد دلار و همین ترکیه در مجاورت ایران 132 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته. و بنابراین آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که از واقعیت‌های دنیا خبر نداره و همین صادرات 17-18 میلیارد دلاری کشور براش خیلی خیلی رقم مهمی هست، ولی این رقم از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران خبر میده و نشون میده که نقش ایران در تجارت بین‌المللی نقشی هست بسیار حاشیه‌ای.
آقای زرنگار، نکته‌ای بود که لازم می‌بینم مطرح بکنم در تایید صحبت‌های آقای خاوند، و اونم اینه که در سال گذشته به طور کلی به خاطر رکود بین‌المللی تجارت جهانی در حال رکود بوده و کاهش پیدا کرده طبق آمارهایی که ما در دسترس داریم. همچنین با توجه به اینکه به هر حال فرش، زعفران و پسته که مهمترین کالای غیر نفتی ایران هستن هم دارای رقبای زیادی شدن در عرصه بین‌المللی و باز طبق همون آمار گمرکات کاهش پیدا کرده، به نظر میاد که آماری که آقای احمدی نژاد میده بسیار عجیب باشه، از اون جهت که نه شاخصهای داخلی اونو تایید میکنه نه شاخصهای بیرونی.
میدونیم که در ایران در هر حال دو لایحه و یک قانون در دستور کار است، قانون هدفمندسازی یارانه ها، لایحه بودجه و لایحه برنامه پنجم. در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری به لایحه بودجه دولت شده، اما خود آقای احمدی نژاد یک تصویر دیگری از بودجه ارائه میده.
بودجه که ما دادیم منسجمه، همه جهات درش دیده شده، نیازهای کشور دیده شده، اولویت‌ها دیده شده، هدفمند کردن دیده شده، اصل 44 دیده شده، هماهنگی بین بخش‌های بودجه دیده شده، اجرایی بودن بودجه دیده شده.
خب بودجه بسیار عالی از نظر آقای احمدی نژاد. آقای علوی، بر این بودجه چه خرده‌ای میشه گرفت؟
طبق همون اطلاعاتی که به اصطلاح مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مجمع تشخیص مصلحت مطرح کردن، این بودجه رنج میبره از عدم شفافیت، به خاطر اینکه تقریبا از 114 هزار میلیارد تومانی که جزء درآمدهای اون نوشته شده، نزدیک 74 هزار میلیاردش قابل نظارت و در چارچوب بودجه عمومی، بقیه‌اش نزدیک 74 هزار میلیارد خارج از اونه. این یکی از مشکلات اساسی این بودجه است. افزون بر این میشه گفت که این بودجه دارای عدم تعادل درآمدهاش با هزینه‌هاش نمیخونه، و از این مطالب هم که بگذریم، ما میدونیم که بخش اساسی این بودجه درآمدهاش از نفته که بازار نفت هم میدونیم که تعین نداره، و برخلاف سایر کشورهای نفتی که بودجهشون رو بر اساس میزان پایین درآمد نفت بستن، بودجه ایران الان بر مبنای درآمدی از نفت نوشته شده که به نظر میاد که قابل دسترسی نباشه.
حتی صحبت هست که بر پایه 5 دلار برای هر بشکه نیست، بلکه 72 دلار محاسبه شده. بگذاریم از میزان کسری بودجه آقای خاوند.
همین مسئله‌ای که شما در مورد نفت میگین مسئله بسیار بسیار مهمیه. در واقع بودجه سال 1389 یکی از نفتی ترین بودجه ها در تاریخ جمهوری اسلامی است، و سهم درآمدهای نفتی در کل منابع بودجه که در قانون بودجه سال جاری حدود 45% در لایحه بودجه 1389 51% منابع بودجه به طور مستقیم از محل نفت تامین میشه، و اگر بقیه مسائل رو هم ما در نظر بگیریم، در واقع سهم نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بودجه سال آینده چیزی هست در حدود 70%. کل منابع حاصل از نفت در سال آینده بر اساس لایحه بودجه برای تامین منابع عمومی دولت استفاده میشه. هیچ بخشی از اون به صندوق توسعه ملی یا اگر این صندوق درست نشه به حساب ارزی واریز نخواهد شد، و استفاده از این حجم در منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی، ضمن اینکه بودجه رو به شدت انبساطی میکنه، حتی منابع لازم برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و همینطور کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم با ابهام روبرو کرده. دولت احمدی نژاد در تخمین 65 دلار برای نفت در سال آینده خورشیدی، قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده رو نسبت به بودجه سال جاری 42% بالا برده. اگر این تخمین تصویب بشه، ایران بالاترین نسبت افزایش قیمت نفت در بودجه رو در بین تمام کشورهای تولید کننده نفت خواهد داشت، و تشکلای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کردند که از این بودجه سال آینده با این ارزیابی هایی که شده، حتی 1% هم برای کمک به بخش خصوصی نمیرسه. و بالاخره در مورد بودجه سال آینده، با وجود اینکه قیمت نفت اینقدر در نظر گرفته شده و با وجود اینکه منابعی رو هم که در نظر گرفتن از محل خصوصی سازی و همینطور از محل هدفمند کردن یارانه ها، یعنی حذف یارانه ها، با تمام این اوصاف منابع مجلس، چهرهای شاخص اقتصادی مجلس میگویند که این بودجه در سال آینده چیزی حدود 40,000 تا 50,000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که واکنش ایران به تحریم احتمالی بنزین چه خواهد بود، گفت تحریم بنزین برای ایران پیامدی نخواهد داشت.
ما روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین وارد میکنیم، همین امروز هم قادریم این مقدار رو در داخل تولید کنیم. کاراش هم انجام دادیم، اصلاحات لازم تو پالایشگاه‌ها به عمل آمده است. منتها موادی که الان می‌خوام بنزین تولید کنیم، فعلا داریم صادر می‌کنیم. هر موقع لازم بشه بلافاصله تبدیل به بنزین میشه. ما نگرانی نداریم. اونا هم که این حرفا رو زدن خودشون میدونن که حرفشون خیلی بی ربطه. تحریم کنن بهتر، اتفاقا بنزین رو تحریم بکنن. ما مشکلی نداریم، ضمن اینکه چند پالایشگاه بنزین در حال ساخته و در آینده نزدیک ان شاءالله ما به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد. چند تا پالایشگاه حلقه‌های تکمیلیشون رو دارن می‌سازن. دو تا پالایشگاه جدید در حال ساخته که بزرگترینش پالایشگاه ستاره خلیج فارس. اینها وقتی به بهره برداری رسید ما می‌شیم صادرکننده بنزین. از این جهت نگرانی نداریم.
از نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفتی و روزنامه‌نگار در بیروت پرسیدم تا چه اندازه ایران واقعا در موقعیتی هست که در صورت تحریم بنزین با افزایش تولید داخلی تحریم واردات بنزین به ایران رو جبران کنه.
گفتهای آقای احمدی‌نژاد بیشتر به خاطر مصرف داخلی باشه و بلوف سیاسی باشه. تا اونجایی که کارشناسای نفت اطلاع دارن در ایران سال‌هاست که پالایشگاه جدیدی درست نشده به جز پالایشگاه بندرعباس. پالایشگاه قدیمی که در آبادان و تهران و تبریز و جای دیگه بودن توسعه پیدا نکردن که بتونن فرآورش بنزین بالا ببرن و به خاطر همینه که اگر واقعا ایران در حال ساختن پالایشگاه بود باید میلیاردها دلار خرج همچی پروژه‌ای بشه و باید تکنولوژی رو از غرب می‌گرفتن و حتما ما می‌شنیدیم که ایران در حال ساختن پالایشگاه هستش و میخواد تجهیزات تأسیسات و همین طور ساخت این پالایشگاه ها رو به مناقصه میگذاشت و تنها شرکت هایی که قادر خواهند بود که این پروژه رو انجام بدن با شرکت های خارجی هستن، چون در ایران توان داخلی وجود نداره. نه فقط از نظر تکنولوژیکی ایران نمیتونه این کار رو انجام بده، توانایی و تکنولوژی رو نداره، بلکه از نظر مالی هم نمیتونه این پروژه ها رو انجام بده. شما باید میلیاردها دلار خرج ساختن یک پالایشگاه بکنید که مثلا بنزین تولید کنید و بنزین رو کمتر از اون قیمتی که برای شما تموم میشه اینو به بازار عرضه کنیم بفروشیم. به خاطر همین من فکر نمی کنم که ایران قادر باشه که به زودی پالایشگاهی بسازه که بتونه از نظر برآوردن تقاضای داخلی موثر باشه و ساختن پالایشگاه سالها طول خواهد کشید. اگرم بخوان مثلا پالایشگاهی که الان وجود دارن اینا رو توسعه بدن یا به اصطلاح قسمت‌های فرآورش جدید رو اضافه بکنن که بتونن بنزین رو بیشتر فرآورش بکنن، این باز تکنولوژیش خیلی مشکله. یعنی اینطوری نیست که شما یه معجون بیارید با هم ترکیب کنین و مثلا گازوئیل رو تبدیل کنیم به بنزین یا مثلا نفت کوره رو تبدیل کنیم به بنزین یا نفت سفید رو تبدیل کنیم به بنزین. یک فکر کنم فقط کار یه جادوگر باشه که بتونه با در واقع ترکیب یه مقداری افزودنی ها بتونه مثلا یک مواد پالایش شده رو تبدیل کنه به مواد پالایش شده دیگری.
آقای شیرخانی، همونطور که شنیدید آقای احمدی نژاد گفت که ایران الان موادی رو صادر میکنه که اگه تحریم بنزین تحقق پیدا کنه به جای صادرات این مواد اونها رو تبدیل به بنزین میکنه. این مواد چی هستن؟
فرآورده هایی هستن که تولید میشن بهش میگن مواد افزودنی. این مواد افزودنی رو به مواد پالایش شده مختلف میذارن. من نمیدونم دقیقاً این مواد چی هستش، ولی فقط داشتن این مواد کافی نیست که شما تولید بنزین رو ببرین بالا. شما باید یک پالایشگاه داشته باشین، به اصطلاح یک کرکر داشته باشین که این کرکر بیاد نفت خام رو تبدیل کنه به بنزین، بعد شما میتونید مثلا بهش افزودنی بزنید. ولی اونطوری نیستش که اینا رو با هم مخلوط کنین و بتونین تولید بنزین رو بالا ببرین.
اما بسیاری از کارشناسان هم بر این نظر هستند که در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران نتایج دلبخواهی نصیب تحریم کنندگان نخواهد شد. گالوف، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید ایران به تمهیداتی دست زده که احتمالاً می‌تواند در برابر تحریم بنزین مقاومت کند.
Iran has taken measures to protect itself against gasoline sanctions.
ایران اقداماتی رو برای مسئول نگه داشتن خودش از تحریم بنزین انجام داده. ایران تصمیم داره ظرفیت پالایش خودش رو به نحو گسترده‌ای افزایش بده و برای این کار می‌خواد 7 پالایشگاه جدید در ایران برپا کنه. اضافه بر این، ایران بر مبنای طرحی که در دست داره 7 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در کشور رو توسعه خواهد داد. به موازات این اقدامات، ایران برنامه گسترده‌ای برای جایگزین کردن سوخت‌ها داره و دولت تلاش می‌کنه که ماشین‌های دوگانه‌سوز رو جایگزین ماشین‌های بنزینی کنه. در مجموع ایران گام‌های لازم برای مقابله با تحریم بنزین رو انجام داده تا اثرات اونها رو به حداقل برسونه. چند سال پیش ایران نیاز داشت که 40% نیازهای بنزین خودش رو از خارج وارد کنه، ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش این وابستگی انجام داده این رقم رو به حدود 25% رسونده. سال آینده این رقم به 15% کاهش خواهد یافت و اگر وضع به همین منوال پیش بره ایران در آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولت مردان آمریکایی، آسیب پذیری ایران در مقابل تحریم صادرات بنزین زیاد نیست. علاوه بر این، قیمت بنزین در ایران ارزون ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کنه اثراتش بر مردم و دولت ایران آنچنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کنه و یا اونها رو مجبور کنه که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
در این میان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دنیا، شرکت لویدز که بریتانیایی است، اعلام کرد که در صورت اعمال تحریم تحریم صادرات بنزین به ایران، این شرکت به این تحریم خواهد پیوست. حمید زنگنه، استاد رشته اقتصاد در پنسیلوانیای آمریکا، میگوید تعجبی ندارد که این شرکت بیمه چنین موضعی بگیرد، چون نادیده گرفتن یک چنین تحریمی لطمه‌های مالی بسیاری را متوجه این شرکت خواهد کرد.
لویت و شرکت‌های دیگه تقریبا راهی جز این که با آمریکا و سازمان ملل همکاری بکنن ندارن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی بهشون خواهد خورد که اگر بخوان آمریکا رو نادیده بگیرن یا سازمان ملل نادیده بگیرن، چون لوید شرکت بیمه‌ایه که در تمام دنیا کار میکنه و مقدار خیلی زیادی از بیمه‌هاش آمریکایی‌اند. اگر لوید با آمریکا در بیفته، ضرر اقتصادی که بهش خواهد خورد خیلی بیش از حد خواهد بود. ایران برای لوید چیز کوچیکیه در مقابل امریکا، بنابراین لوید و شرکت‌های مثل لوید خودشون رو در خطر نمیذارن که با امریکا در بیفتن به خاطر ایران.
مقام‌های آمریکایی ماهاست که گرم تاییدیه قانونی هستند که باید زمینه تحریم صادرات بنزین به ایران را فراهم کند. پس از تصویب دو متن قانونی در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا، اکنون راه چندانی برای دستیابی به قانون تحریم بنزین به ایران باقی نمانده است. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
ساعت 9 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی همراه شما خواهیم بود. اما در اینجا تازه ترین خبرها، هانا کاویانی.